بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گفتیم که ظرف تکامل ما و ظرف امتحان ما ارتباطات اجتماعی ما هستند، همچنین ظرف محبت ما و ظرف معرفت ما، یعنی ارتباطات اجتماعی ما آدم ها با یکدیگر از درقل و از حد ضرورتش که خانواده باشه تا حد اکثر در سطوح عموم مردم یا در سطوح خواص جامعه، اینها محل امتحان الهی هستند. از اون طرف گفتیم اگر بخواد در جامعه یکی از شاخصهای ارتباطات سالم مثل وحدت پدید بیاد، خصوصا در جامعه دینی که به وحدت و توصیه اخلاقی وحدت بیشتر نیاز داره، چون جوامع غیر اسلامی نیاز به وحدت ندارن به دلیل دیکتاتوری ثروت، دیکتاتوری فرد، دیکتاتوری حزب که در اون جوامع حاکم هست و اون جوامع رو با دیکتاتوری به انسجام و وحدت میرسونن، در جامعه دینی که به توصیه اخلاقی وحدت نیاز داره که این توصیه اخلاقی هم علامت ضعف مدیریت جامعه اسلامی یا علامت نقصی در آحاد جامعه اسلامی نیست، همه اینا رو با هم دیگه مرور کردیم. این توصیه به وحدت در جامعه اسلامی باید با کارهای تربیتی از خانه و از خود ما آغاز بشه. ما اگر بخوایم جامعهمون رو به وحدت برسونیم که یکی از شاخصهای یک جامعه خوب هست، وحدتی که بهش بیش از جوامع دیگه احتیاج داریم، چون آزادتریم، چون در چنین جوامعی به انسانها بیشتر احترام گذاشته میشه در جوامع دینی، برای رسیدن به این وحدت اولا باید نگاه خودمون رو نسبت به فلسفه ارتباطات اجتماعی تغییر بدیم. من یه مقدار صریح‌تر صحبت کنم. ببینید، مقدرات الهی رو دست کم نگیریم. یکی از دوستان سوال خوبی میکرد، میگفت در کتابی در ارتباط با، حالا ظاهرن یادم نیست، مهرات و سعاده یا یکی از کتاب ها می فرمودن من درباره دخالت خدا تو زندگی بشر نکاتی خوندم که ضمن این که اونجا تأکید می کردن ما آزاد هستیم، اما بوی جبر ازش استشمام می شد. من به ایشون عرض کردم که اساساً شما دخالت خدا رو در زندگی خودتون 1% بدونید، 99% کار آزاد باشه، دست شما باشه، به این 1% درست نگاه بکنی احساس میکنی جبره، احساس میکنی بی اختیاریه. مثال بزنم، جبر هیمنش سنگینه. شما نمیخواد 100% جبری مسلک بشید. مثلا به شما بگن این خانه مال شما، بیاید ما ملک امضا میکنیم مال شما بشه، فقط به یه احتمال 1% ممکنه تمام ملکیت خانه از شما سلب بشه. قیمت اون خونه چقدر میشه؟ این خانه مال شما، ما سند میزنیم، فقط یه کسی یه جایی صاحب اصلی اینجاست، هنگام فروش پولش هم میگیره، اختیاراتش هم میده به شما و ولی هر لحظه اراده کرد کل ملک از شما میگیره. شما چند ریال بابت این ملک خواهید پرداخت؟ فوقش مجبور باشی یه چیزی حدود یک اجاره نشینی، مجبور باشی اونم. میگه آخه این که معنی نداره که، حداقل بگو یه سال که من پول یه سال اجاره این خونه رو بهت بدم. میگه نه من یه سال نه، اصلا تو مالک، تو صاحب اختیار، فقط به 1% احتمال ممکنه کل ملکیت از تو سلب بشه. این دیگه چیزی برای آدم باقی نمیمونه. حالا شما بفرمایید خدا دخالت میکنه تو زندگی بشر، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. این دخالت خدا مقید به چیزی که ما بدونیم حداقل نیست، لذا برای ما میشه دخالت مطلق. اون تا خودش اعلام کرده 50-50، تو هم موثری منم موثرم، با هم کار میکنیم میریم جلو. نتیجه چی میشه رفقا؟ نتیجه میشه که آدم یه دفعه هیمنه اون بخش تقدیر الهی و جبر زندگیشو فرا میگیره و همیشه تحت سایه خواست الهی خودش رو میبینه. یک خود لاغر و ضعیف خواهد دید. این دیگه هیچ وقت منم نمیزنه. چه منی؟ ببینید 50-50 که میگم، با شریک مغازه‌ای که شما مغازه داری 50% مال شماست، 50% مال شریک فرق میکنه. اونجا شریک شما هیچ وقت تو حیطه 50% شما دخالت نمیکنه. اما اینجا خدا دخالت میکنه در زندگی ما، در اراده ما، در همه مقدرات و امکانات ما، مرز مشخصی نداره. مثلا در روایت داره خدا گاهی از اوقات دخالتش اینجوریه، دخالت میکنه تو فکر شما، بعد یه موضوع رو به فکر شما میندازه، بعد تو فکر شما یه دخالت دیگه میکنه، تو دل شما یه دخالت دیگه میکنه، این فکر رو براتون جذاب قرار میده، میره اون کار انجام میده. بعد تو نبود این کار انجام دادی، گناهی هم برات نمینویسه ها، اون جایی که خودش دخالت میکنه گناهی برات نمینویسه، ولی زددت یا نعمت بهت داده، زورکی زورش از داخل اراده تو آغاز میشه، حداقل مقدمات اراده تو. در روایت داره که خدا گاهی از اوقات فکر ما رو تعطیل میکنه، بعد ما، یعنی عقلمون رو تعطیل میکنه نه فکرمون رو، بعد ما غیر عاقلانه یه تصمیم میگیریم، یه کاری انجام میدیم، بعد عقلمون رو هوشیار میکنه، کلیدشو میزنه، یعنی من چرا این کار انجام دادم؟ عجبا. دخالت خدا از اینجاست، مرز نداره. اما ما مطمئنیم که خدا بیجا دخالت نمی کنه. یک، همیشه دخالتهاش در نهایت به نفع ماست. سوم این که هیچ وقت محدوده اختیاراتی که به ما داده رو سلب نمی کنه به صورت مطلق. تو اون محدوده هم که برای خودش قرار داده بیجا دخالت نمی کنه، به ضرر دخالت نمی کنه. اینا رو مطمئنیم. ولی اینکه خدایا تو صبح دخالت کن من زور دخالت کنم، نه من مرد قائل نیستم، من قبول ندارم. خدا تو سر معصیت منو کنترل کن، من سر طاعت به اراده خودم، نه خیر من کار نمی کنم، من گاهی سر معصیت حالتو می گیرم نمیذارم گناه بکنی. خب باشه، شما سر معصیت کنترل بکن، من نذار گناه بکنم، طاعت دیگه به اراده خودم، نه من گاهی از اوقات تو رو میبرم میندازم توی یه زیارت خونه، یه کتاب خونه، یه دونه نمیدونم طاعت خونه که یه فضای خوبی گیرت بیاد، چون یکی دعات کرده یا یه جایی کار خوبی کردی. من با تو دارم کار میکنم. من بهترین نحوه دخالت خدا رو، بهترین نحوه ترسیم برای دخالت خدا رو زمین بازی میدونم. پینگ پونگ یا تنیس روی زمین داری انجام میدی، میزنی اسکواش هم نه ها که بزنی به دیو رو برگرده تنیس میزنی، حالا اون این دفعه اون میزنه، کدوم طرف زمین میزنه باید بپری، البته اون حساب شده میزنه، اون مربی بدنساز توه، میدونه تو کدوم طرف ضعف داری، هی بیشتر میزنه اون ور، این ور رو نشون میده، اون ور رو میزنه، اون میدونه چی کار کنه تا تو فربه بشی، تو این بازی قوی در بیایی. برد و باخت هم منظورش نیست، تو خیلی برد و باخت این ور زمین برات مهمه. اختیار ما کاملا حضور داره، تقدیر الهی هم کاملا حضور داره. ببینید دوباره این عبارت رو بگم، اختیار کاملا حضور داره، تقدیر الهی کاملا حضور داره. از نمیشه یه دونش نباشه، هم تقدیر الهی مقید است به اراده ما، به اندیشه ما، به انگیزه ما، به عمل ما، هم عمل ما مقید است به اراده خدا، حکمت خدا، خواست خدا، خواست جهانیش، خواست عمومیش، خواست تاریخیش، خواست اجتماعیش و خواست فردیش ربط داره. مثلا خدا ممکنه تا یه زمانی گناهکارا رو فرصت بده، منافقا رو فرصت بده به اسلام ضربه بزنن، یه دفعی طبق حکمتش برای روند تاریخ ارادش به این تعلق میگیره که منافقین هر حرکتی بکنن، آن حرکتی را بکنن که به نفع اسلام تمام بشود، فوری به نفع اسلام تمام بشود. خب منافق داره کار خودشو میکنه و به جهنم هم میره، اسلام هم هیچی میشه رونق پیدا میکنه. در روایت داره که خدا اگه بخواد از اهل نفاق برای راه انداختن کار دین خودش استفاده میکنه. اون اراده خودشو کرده، آزادم بوده، ولی با اراده آزاد خودش نقشی رو خدا ازش گرفته که تو بازی خودش لازم داشته. لذا اینجاست که ما میگیم خدا دشمنان ما رو از احمقها قرار داده. برای مؤمنین هم همینطور، یه وقتی از مؤمنین کار انجام میدن خدا نتیجه نمیده، میگه تو کارتو انجام بده، ثوابتو بده، برو دیگه، تو به بقیهش چی کار داری؟ خدای آخه من نتیجه میخوام برای کارم ببینم، تو چی کار داری عزیز من؟ تو کار برای من انجام دیدی، برو دیگه. کاسه از آش داغ‌تر که نمیشه که، شاه بخشیده شاه غلام نمیبخشه، شما بیو کارتو انجام بده برو. آخه ما کتاب نوشتیم، عالم هستیم، خدمت کردیم، تبلیغ کردیم، بگو شهر ساختیم، شهرک ساختیم، پول خرج کردیم، فقیرها رو باشه، تو کارتو انجام بده برو دیگه. 10 تا مؤمن کار میکنن بهشون نتیجه نمیده، طبق حکمتش که اونم به جای خودش قابل بررسی و قابل درکه، حتی قابل درکه، حتی قابل پیشبینیه. از یه روز به بعد به هر مؤمنی یه قدم از همین قدمایی که آقایون قبلی ها برداشتن 100 قدم یه قدم برداره، چیکار میکنه؟ اثر میده. یه دفعه این یه دونه مدرسه میزنه، کلی اثر تو جامعه. به این علمای قدیم که این کتاب مینوشتن کسی نمیخوند، پس چی بود؟ آقا تو چی کار داری؟ این اثر رو من تقسیم گرفتم بدم، تو فقط ثواب تو ببر برو. ثواب منظور نور، نور تو بگیر. اتفاقا تو که فکر میکنی خیلی کار کردی، نورت 5 کیلوه، 5 کیلوواته، ولی اونی که تو فکر میکنی کاری نکرده نورش 500 کیلوواته. ببینید آقا، ما همه کاره ایم و هیچ کاره. این عبارت رو یه بار برای خودمون حل کنیم. حدود سن 14-15 سالگی همه آدم ها دوچار این سوال میشن، ما مجبوریم یا مختار؟ مرز جبر و اختیار کجاست؟ درکش دشوار، پیچیده است، اما باید مدام مرور کرد این بحث رو تا بحث رو برای خودش جا انداخت. حالا من اجازه میدید 4 کلمه تو بحث خودمون بگم؟ قبلا یه مثالی زده بودم، این مثال رو بذارید یه بار دیگه بگم، با بعد میخوام 3-4 تا حرف وحشت انگیز نک بزنم. بحث های دیروز میخوام بگم که شما نگاهت به روابط اجتماعی بر اساس فلسفه امتحان باشه، نه چیز دیگه. بگو همش بازیه، جدی نگیر. و این چقدر وحدت زاس آرام بخش است و این چقدر آدم رو سالم عبور میدهد از نشاطها و غمهایی که تو دنیا بر آدم پیش میاد، از شادیها و غمهایی که تو دنیا بر آدم پیش میاد. و این چقدر برای روح ما لازمه. حالا مثالی که مشهور تو عرایض بنده شاید مکرر شنیده باشید این، چون از مثالهای مهم جبر و اختیاری، طرف میگه که من میخوام یه سنگ بردارم بهرم همین دفع خیابون، هر ماشینی اومد رندوم همینجوری از دم، فارسی رو پاس بداریم، از دم بزنم شیشه یکیشون رو بشکنم. آقا خدا یه نگاه میکنه، حالا این خدا دخالتاش چند جوره، یه نگاه میکنه چی شده؟ خدا یه آدم بدی شده اراده کرده بره بزنه دیگه. خدا یه نگاه میکنه، البته ترسیم میکنم منو خدا نمیخواد چیزی رو بفهمه، یه نگاه بکنه بعد بفهمه، خدا در جا میفهمه. ولی حالا شما زیاد تخت نگید، یه نگاه میکنه ببینم این پسر کیه میخواد بره شیشه ماشین. پسر فلانی، خودش هم که سابقهش اینه. آنن میزنه تو مونیتور، نه این انقدر شر ازش بر نمیاد، بچه خوبیه. آه خدا این خودش میخواد بزنه، خودش بیجا میکنه بزنه. میگه هر اراده یه هر کس کرد ما بهش اجازه میدیم اجازه نمیدیم. خدا چگاه حالا داره میره که اینا سنگ هم برداشته. خدا یه دفعه یه رفیق یه جایی میاره سر راهش میذاره، جلبش میکنه، حواسشو پرت میکنه، یا آخر سر دم خیابون میگه ببین جون تو اگه گل روی تو نبود من زده بودم، یه کاری دست یکی داده بودم. برو بابا جون تو اگه تو نبودی چیه؟ همه عالم مسخر خدا. پرده دوم، میخوام برم یکی این ماشینا رو شیشه‌شو بشکنم. خدا میگه ببینم کیه، نگاه میکنه اینه، ها این بهش میاد بذار بره، یک پدری ازش بعدن در بیارم. اون رفیقش هم که میخواسته اتفاقا یه رفیقی بیاد نگرش داره، برای اون رفیقم یه گرفتاری درست میکنه، تو برو تو گرفتاری. بهش زنگ میزنه خانومش، بلند شو بیا کارت دارم، اونم پس ول میکنه اینو، اینم میره سنگم گرفته میخواد بزنه. یه دفعه خدا در به خیابون یادش میفته، میدونی اینجوری نیست خدا که چیزی یادش بیفته، در داستان من باید داستانم درست در بیاد که ای حالا کدوم ماشینو میخواد بزنه؟ اگه یه ماشینی رو بزنه که من نخواسته باشم اون شیشش بشکنه، اونا که همه عروسک خیمه شب بازی نیستن، اون هم آدمه دیگه، میخواد بزنه. خدا یه نگاه میکنه خیابون انقلاب تا میدون امام حسین، این بر میره نه ماشینی که شیشش باید الان خورد بشه نداریم تو این خیابون. چی کار میکنه؟ خدا این کار رو زیاد بلده بکنه. یه دفعه یه لحظه رو نگه میداره، زمان رو بر میگردونه، یه نفر اونه که خیابون مخواسته رد شده رد شده جمهوری، میگه تو امروز این خیابون انقلاب برو. این کارا دیدید میخواه، مخواستیم این ور بریم، ما یه دفعه شد گفتیم چی شد نمیدونم این ور بریم، فلانی رو تو را دیدیم، میندازه از این ور رو میاد از انقلاب. و چون خدا زمان نداره، میدونه ایشون 5 دقیقه دیگه میخواد این اراده رو انجام بده، 4 دقیقه قبلش اون رو این خیابون میاره. این هم رندوم به قول خودش فکر میکنه و هم میاد تق میزنه یه شیشه رو میشکنه. خدا فرماید که حالا حساب تو رو که میرسم زدی شیشه ماشین بچه مردم رو شکستی، پدر در میارم. ولی تو فکر کنی هر شیشه ای رو شکستی؟ این آقا ماشین تازه خریده بود، طبقه نده بود، دل شکسته بود مثلا. حالا داریم یه جیبی درست میکنیم سناریوی خودمون، شیشش خورد شد، اونم من تصویر حساب باش کردم، اما حساب تو رو برسم فلان فلان شده، شما شیشه میشکنی؟ بابا تو ما که شیشه شکستی مقید کار تو رو هم راه انداخیم، تو چی کار با اون داری؟ صدام هم پس فردا برگرده بگه ما این همه آدم کشتیم، بالاخره اینا همه عاشق تو بودن، اینا رو به تو رسوندیم. چقدر نور تو جامعه ایجاد شد، اینا رهبر خودشون گفت جنگ از الطاف خفیه بود. خدا به صدام برام پدر سوخته، تو اونا چی کردی؟ تو حسابت جداست، درسته من خواستم، اونم قاطی میکنی چرا؟ ببین اینا همش سر جای خودش. لذا هر حرکتی اتفاق افتاد تو نمیتونی بگی به من چه، تو نمیتونی براش برنامه‌ریزی نکنی، تو نمیتونی از این تجربه برای جلوگیری از اشتباه مکرر استفاده نکنی و بگی خدا خواسته، خدا اگه بخواد بازم میشه، اگه نخواد دیگه نمیشه. آی آدم عاقل، تو به محاسبات خودتو انجام بده، چرا قاطی میکنی؟ به قول معروف اصطلاح علمیش اینه که قاط میزنی. چرا تو چرا قاط میزنی؟ تو کار خودتو بکن. نمیشه تو کلمه باید حرف زد خدا خواست، نمیشه بهت گفت خدا خواست. ببین دقیقا خدا خواست، ولی خدا توی یک تعامل. حالا من یه چیزی تو اون مثاله به شما بگم، این ماشینه رو خدا این ور فرستاد، صدقه نداده بوده یه بلایی به یه دلیلی سرش بیاد، یه دفعه تو پیچ میدون انقلاب انسانه دیگه، آزاده، بگه من راستی صدقه ندادم امروز، اراده بکن صدقه رو برداره بده. چیکار چی میشه؟ خدایا حالا بگی، حالا این داره میزنه، این که نباید دیگه حالا جیشش خورد بشه، بعد دیگه خدا میگه کاری نداره، من دست اینو موقع پرتاب کردن سنگ میپیچونم، سنگ کمونه بکنه شیشه نشکنه و بخوره اون برای ماشینو، هیچ صدمه هم نزنه و کار من تا این سنگ ملق بخوره 30,000 ملائکه تو این وسط دارم، یکیشون میگم یه فوت بکنه این سنگ هم بغل شیشه رد بشه. خب اگه دوباره بلند شد یه سنگ دیگه بزنه، خدا میگه من بالاخره آدم زیاد دارم ترون که باید شیشهش شکسته بشه، شما قصرش رو نرخ، من راحت پیدا میکنم، بزن این شیشهش رو بشکنه. در این حال آدم ها آزاد هم هستن، نگاه کن آزاد هم هستن. حالا یه چیز دیگه به شما بگم، دوباره صورت دیگه، آقا این میخواد بره شیشه بشکنه، خدا یه نگاه میکنه تو تهران، من ماشین ندارم که شیشهش بشکنه، فعلا تو برنامه نداریم یه چیزی، از امروز نداریم این موضوع رو. چی میشه؟ خدا میفرماد به اون فرد غلط میکنی چه مردم بشکنی، این داره میره میزندش میخوره زمین، سرش میخوره به جدول، حالا برو یکم بیهوش باش تا بعد ببینیم تو کی هستی که میخوای شیشه بشکنی. شما تو اون پرده دوم اجازه میدادی من شیشه بشکنم؟ خب بله، اون موقع حکمتمون اقتضا میکرد به تو اجازه بدیم بدی خود تجلی بدی، ولی اینجوری هم نیست که وقت هر کاری دلت خواست بکنی. آدم ها آزادن، میتونن همه کار بکنن، من نمیتونم هر کاری بکنم. این تعامل بسیار پیچیده و پنهانه. حالا من به شما عرض بکنم که اگر یک کسی به شما صدمه زد، شیشه ماشین شما رو شکست، شما اول یه نگاهی به اون بالا کن، گردش کاری که خدا تعریف کرده در ارتباط با هر کسی، یه نام نگاری که میخوای بکنی اول به من بنویس، خدایا چرا شیشه من رو شکستی، بعد یه نامه بنویس به این طرف، آقا تو چرا شیشه من شکستی، حالا تو وظیفت رو در ارتباط با این فرد انجام بده، بعد برش دادگاه ببر دادگاه، وایسی خسارت بگیر، وایسی خسارت بگیر، حالا تونستی نتونستی کارتو انجام بده، ولی اون امتحانت هم داری پس میدی. ببینید من نمیگم که سوال کرده بودن دوستان، من نمیگم که اگر توی جامعه کسی به شما لطمه زد بیخیال بشید بگید خدا باید، خدا این لطمه رو به من زده، برنشین بریم، من ما وظایفمون رو انجام میدیم، حتی جلوگیری میکنیم از اینکه کسی به ما لطمه بزنه، اما از اون طرف خدا رو هم در نظر بگیریم. در نظر گرفتن خدا تسهیل میکنه روابط اجتماعی رو، کینه و کدورت رو سطحش رو میاره پایین. ببینید حالا دقت کنید، در نظر گرفتن امتحان الهی، ظرف تقدیر برای زندگی، کینه و کدورت رو چرا میاره پایین؟ دقت بفرمایید، من موشکافی کنم، بعضی دوستان یه تذکری دادن که آقا کلیگویی نکنید، حرفی درستی بود. من اگر این آقا سنگ زد شیشه ماشین منو شکست، برای چی من نفرت پیدا میکنم از اون آقا؟ خانومم، همسرم، بچم، بابام یه صدمه زد به من، برای چی من از اون نفرت پیدا میکنم؟ همکارم، مدیرم، کارمندم، هر کی. شما بگید، اگه بتونید بگید خیلی خوبه ها. برای چی من نفرت پیدا میکنم؟ دو عضو داره، دو عنصر داره این گناه، این معصیتی که اتفاق افتاده. یه عنصر این معصیت، معصیت کاری اون فرد با قصد نظر از ضربه‌ای که به من زده. یه عنصرش ضربه‌ای که به من زده. حالا تفکیک کنید، ضربه‌ای که به شما خورده، ضرری که به شما خورده، عامل نفرت شما از اونه، یا عامل نفرت شما از اون معصیتی است که او کرده همینجوری؟ اولی یا دومی؟ به من یه جواب بدید. آه چقدر نجیبه اینا. ببین آقا، یه نفر شیشه ماشین منو شکسته، شیشه ماشین منو شکسته یه نمونه از هر ضربه‌ای که هر کسی به ما میزنه. دو تا کار اتفاق افتاده، دو تا عنصر تو این حادثه وجود داره. یکی ضرری که من خوردم، یه ضرری که من خوردم، یکی دیگه معصیتی که او کرده بدون اینکه حالا به من ضربه داده باشه. عامل نفرت من، عامل ناراحتی من، در واقع عامل کینه من از اون فرد، اولی ضرری که کردم یا اینه که او به خودی خود یه معصیتی کرده است؟ اولی یا دومی؟ اولی رو که خدا بهت زده. ضرره رو که خدا بهت زده. ببینید یادتون نره اون مثال ها. من گاهی از اوقات مثال های خیلی ساده میزنم، ولی تو فلسفه هم من دیدیم مثال های خیلی ساده میزنم، ولی از تو چیزایی در میاد. نگاه کنید، گفتم این آقا میخواست شیشه ماشین بشکنه، درسته؟ شما تو اون خیابون پایینیه بودی، بعد خدا نگاه کرد اینه با کی خورده حساب داره باید شیشهش شکسته بشه. دید شما تو خیابون پایینیه هستی، خدا شما را آورد جلوی این که این بزنه. خدا اگه اوستا برسونی نمی کرد، با شما خورده حساب نداشت که الان باید شیشت شکسته بشه؟ یا کجا شما رو گیر می آورد می زد؟ در اون عنصر ضرری که به شما خورده که اول مقصر خداست. حالا مقصر نعوذ بالله، خدایش وقت مقصر نیست، حکمتش اقتضا کرده. البته خدا اینو میزنه و وقتی هم که بخواد اینو بزنه حرف شما رو میزنه، میفرمه چرا شیشه مردم رو شکستی؟ ولی این ضرری که میخواست به شما بخوره کی اذن داد به او؟ خدا. پس خدا زده به من. اتفاقا خدا در قرآن روایات میفرماد اوج ایمان اینه که هر منفعت و ضرری بهت رسید از خدا ببینی. او آقای میمونه با اون معصیتش. حالا یه سوال دارم ازت، شما چرا نفرت پیدا کردی از اون آقای؟ آقا شیشه منو شکست. ببین منو حذف کن، اون منو، شیشه ماشین منو، اون منو رو حذف کن. هر که هر شیشه ای رو بشکنه تو اینجوری ازش نفرت پیدا میکنی؟ خدا وکیلی نه. خب اینم همون، یه شیشه ای رو یه آقایی زده شکسته، حالا نظرت چیه؟ میگه بیچار از دیگه. آفرین. هرکی به ضربه زد همینجوری بگو، کینه پیدا نکن. حالا نصف بیشتر شما شاید مجرد باشید، این مثال نمیچسته برای شما. آقا همسرتون، حالا یا خانم، آقا یا خانم، همسرتون اذیتتون کرده بعد. هر همسری همسرش رو اذیت کنه شما اینجوری بهش کینه پیدا میکنی؟ نه. خب شما احساستون نسبت به همسر خودت هم که اذیتت کرده همینجوری قرار بده، چون اون قسمش که اذیت شدی اونو از خدا بدون، ببین باید کار داشته. البته آدم یک کمی بی‌ظرفیت باشه میگه کی زده؟ خدا زده؟ حسابشو برسم؟ دیگه میره نماز نمیخونه، طرف قهر کرده بود با خدا، بعد میخواست نماز نخونه، دیگه گفت چیکار کنم؟ نماز که نمیشه نخونی که، گفت من قهرم، یعنی تو قهر کردم نماز نمیخونه که. خلاصه آخرش گفتش که بخونیم، حالا نماز بخونیم بعدا نزنه ما رو، درسته قهریم. اون تا موقع نیت کردن اومد نماز بخونه، گفت دو رکعت نماز بخونیم، به کسی هم مربوط نیست برای چی؟ الله چون میدونست من فکر میکرد با خدا قهره، نباید یه قربت الله تو عالم قهر که دیگه آدم حرفای خوشگل خوشگل نمیزنه که. خب نماز رو خوندی یه گفت تو قهریه نماز هم بخونی. بعضی بی ظرفیت باشن به خدا در میفتن، خب بیفتن چیکار کنن؟ بیفتن. خدا میفرماد که تو در ارتباطات اجتماعی کینه نورز، استعداد وحدت یعنی استعداد نداشتن کینه. در اختلافات موضع‌گیری نکردن، حتی محبت زیادی پیدا نکن به آدما. محبت زیادی به آدم رو پیدا کردن هم بی خوده. آقا چرا به این آقا محبت داری؟ به این خواهد این چون یک محبتی به ما کرده، یه لطفی وام دمنونی اون که خدا رسونده که. نه خدا چیز اینشون رسونده. در گوشش که به شما این پولو بده، اول برو در خونه خدا. حاجی آقا میخوای محبت ما رو به این آقا کم کنی؟ ایشون بالاخره پول خودش زده. شما به این آقا محبت داشته باش چون آدم خیرخواهیه. خدا وکیلش حاجی آقا هر کی به هر کسی وام بده من بهش اینقدر محبت پیدا نمی کنم، من به دلیل خودخواهیم به او اینقدر محبت پیدا کردم. خب این آدم از تعادل در روابط اجتماعی خارج میکنه. شما میشید باندباز. در صورت اولی کسی به ضرر زده باشه میشی کینه پرداز. باندباز، کینه پرداز، وحدت شکن، وحدت قلابی ساز. باندبازا وحدت قلابی میسازن. خدا هر وحدت قلابی رو میشکنه. نگاه کنید آیه قرآن رو، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. روز قیامت روز طبل السرائر، همه دوستان با هم دیگه دشمن میشن مگر اون کسانی که با تقوان، فقط با تقواها رفاقتشون حسابیه. ببینید بذارید بحث و اهل بیتی کنم. شما میدونید چرا امیرالمومنین اینقدر غریب بود؟ خدای من کمکم کن این حرف ساده رو بزنم و خیلی مهم، خدای کمکم کن. میدونید امیرالمومنین چرا غریب بود؟ چون امیرالمومنین تو عالم رفاقت نمیشد خرید. مثلا شما مثلا امیرالمومنین نیازمند باشه 10 میلیون وام بهش بدی، به اندازه خوبی که کردی خالصا لوجه الله باهات رفیق میشه، بیشتر نه. منظور من متوجه میشه دیگه؟ بیشتر نه یعنی چی؟ یکم سرد دارم نشون میدم از این ببره. دنیا طلبها علی رو سرد میدیدم، این باش رفاقت نمیشه که. رفیق نیست. شما از دور داری میگی آقا جون فدات بشم، خیلی سخت من طرف رو چیزی بزنم. منافقین میگفتن علی رو با یه من عسل نمیشه خورد، اینقدر سرده، اینقدر تلخه، اینقدر سخته، این انصاف نداره، نمیشه دوستش داشت. از زبون اونا نگاه میکنی راست میگفتن. ببین آقا من الان یه کار برای کسی را بندازم، به اندازه اهمیتی که این کار براش داشته با من رفیق میشه، از من تشکر میکنه، میگه آقا جون فدات بشم الهی، واقعا گرفتار شده بودم، من تا عمر دارم نوکرتم، یادم نمیره. ولی علی ابن ابی طالب براش کار را بندازی، به اندازه خلوصی که داشتی و فضیلتی که داشتی با هات رفیق میشه، نه به اندازه منفعتی که به علی رسوندی. اصلا علی مستقیمی عبدالصمد است. کار علی را افتادیم و از خدا میگیم، تشکر ازت میکنه ها، ولی تو چشماش که نگاه میکنی تشکر یه آدم ذلیل دنیایی نیست. یه آدم ذلیل دنیایی محبت بکن نمیره برات، تو چشماش میتونی اینو ببینی، نوکرت میشه. ولی علی اینو سرد نشونه. من نگاه کن تو یه محبتی به علی کردی، چقدر نور جمع کردی؟ 2 کیلو. یه نفر دیگه یه محبتی رو به یه پیر زن یه جایی کرده، چقدر نور جمع کرده؟ 20 کیلو. و جفتتون میاد پیش علی، علی ابن ابی طالب اونو 10 برابر بیشتر تحویل میگیره. بابا آقا ما به شما محبت کردیم، مثل اینکه تحویل بگیر، و تو با این محبت 2 کیلو آدم شدی، این 20 کیلو آدم شده با محبتی که به منم نکرده. بابا تو من رفیق باز نیستی اصلا. حساب کتاب رفاقتش دست کسی نمی اومد، مگر اینکه ابوذر و عمار باشه ها. به قدر نورانیتشون آدم ها دل علی رو می بردند و علی بهشون با محبت نگاه می کرد، با محبت فوق العاده. البته امیرالمومنین هیچ کس بی احترامی نمی کرد، با همه هم لبخند می زد، به همه هم محبت می کرد، ولی به همه محبت داشتن با رفیق بازی فرق میکنه، با رفیق داری فرق میکنه. دیدی رفقا پشت پرده تو باند به هم میگن دارمت، تو خیالت راحت باشه. علی هیچ بیادش این حرف رو نشنید. رفقای علی یا دیوانه بودن یا دیوانه، به هر صورت دیوانه بود. چرا؟ چون تو منفعتی به علی میرسوندی، این بخش منفعت به علیشو حذف کن، اون چیزی واسه نمیماسه. اون بخشی که کار خوبی کردی، چقدر نور جمع کردی، اونقدر علی تحویلت میگیره. لا تنفعه طاعت من اطاعه ولا تزره معصیت من عصاه. اون برش هم هست، میزد انگشت گناهکاره رو قطع میکرد، حد میزد، ولی این کسی که دستش بریده شده بود به دست علی ابن ابی طالب، وقتی تو چشمای علی نگاه میکرد دید علی دوستش داره، لذا انگشتاش قطع شده بود. علی جانم علی جانم میگفت، گریه میکرد. علی رو هنوز به خودش گرم میدید. میگن وقتی که عمر ابن عبدود آب دهان به صورت مبارک امیرالمؤمنین پرتاب کرد، چه بی‌ادبی کرد؟ علی ابن عبی طالب چند قدم زد؟ نمیدونم. بعضی ها میگن که برای اینکه علی میخواست مواظبت بکنه، یه وقت از سر کینه‌ای که از این پیدا کرده سرش رو جدا نکنه. آقا مبرای از این حرف هاست. من فکر میکنم برای اینکه بعضی ها کوتاه اومدن، میگن آقا خواست به لشگر نشون بده، لشگر او خد و انداخت بر روی علی، من به این دلیل محکمتر ندادم اشا. آقا مبرا از این حرف هاست. پس آقا میخواست چیکار کنه؟ آقا که بیحب و بغض سرش رو میبرید، اصلا برای آقا فرقی نمیکرد آب دهان فرد کرده باشه فرد نکرده باشه. کینه و مهرش نسبت به او از یه ناحیه دیگه است، حتی بیکینه نسبت به اصل انسانیت او سرش رو میبرده. من اینو چجوری بگم اهل عالم بفهمن؟ پس چه باید شد چند قدم زد؟ من اینکه به خود او حالی کنه، اون همون یه دقیقه که زنده است بهش حالی بکنه که من چجوری به تو بگم که من تو با کینه نکشتم. آن اگه عصبانی هسته کنی آروم باشه. شاید نگید من گرم کفر میگم، شاید میخواست عمر ابن عبدود با دل مهربان تری نسبت به علی به اون دنیا تابید سده به او رو دیدن. من متحضر شخصی ندارم عزیزم، آروم. اندرون با کسی حساب شخصی نداشت. یه همچی آدمی یه رفقایی پیدا میکنه نگو، یه دشمنایی هم پیدا میکنه نپرس. یه دفعه میبینی علی تنهاست، غریبه، هیچ دوستش نداره. علی ابن عبی طالب تو روابط اجتماعیش با خود رو داره کار میکنه. آدم ها نمیتونن بکشن، خدا نمیتونن بکشن. میگه بابا اگه من خیانت به تو کردم تو غضب کن، من که به تو خیانت دیگه نخواهم کرد، که من با تو عهد بستم. آقا همینجوری بر رو بر نگاه کن، میگه مگه من علت بغضم نسبت به کسی خیانت به خودمه؟ خودی وجود نداره اینجا. بد نباش، بد نشو تا دوستت داشته باشه. بعدش بگی آقا جون من به تو که خدمت کردم، تو منو تحویل بگیر. آقا منی وجود نداره این وسط. اگه تو خوبی من دوستت دارم. آقا محبت رفت معلق تو هوا شد. با علی آدم نمیتونه قرارداد ببنده. لا اله الا الله. گفتم دیدید اول من گفتم خدا کمکم کن، من یه حرفایی دیگه بزنم. ببین شما خدا رو کمک میکنه یا نه؟ اگه تونست این حرفا این جلسه بیدید ناسی برای کس توضیح بدید، علی به هیچ جایزه میده، فاطمه زهرا به هیچ جایزه میده. در احکام فقه میگن که کسی که میخواد معامله ای انجام بده باید حر باشه، غلام نباشه، برده نباشه. برده یه نوکریه در یه خونه وایساده اینجا رو جارو کنه، هیچ خود ما خوشم نیست. آقا بیا من قرارداد ببندم این ملکو بفروشم. بگن جناب عالی اصلا با برده نمیشه قرارداد بست، این تو صاحب چیزی نیستی. الان صاحبت میاد میزنه تو گوشت میگه برو کنار، تموم میشه معامله، فسخ میشه. علی عبدالله هست، این جوش قرار داد هست، این جوش کنار اومد. هرچی باش قرار داد من بی ارباب از اون بالای دستی دیگه علی این فسخ باشی، علی فسخ میکنه، علی نوکر خداست.
نمیشه با شفیق شد.
همینجاست که یه دفعه اولیاء خدا یه ابهتی پیدا میکنن. آدم ها دوستشون دارن ولی یه کمی باهاشون نزدیک میشن میترسن ازشون. تا دوری و دوستی. وقتتون رو نگیرم عزیز دلمون هستم. بریم در خونه حضرت زهرا. این روزها روزهای آخری است که فاطمه داره برای قربت علی قصه میخوره. لا اله الا الله. من به علی رحم کنم اینجوری روزه نخونم. مردم با علی رفیق نشید. شما هیچ وقت مقدار عزت و محبوبیتتون به قدر فاطمه برای علی نخواهد شد. اگر خدای علی و علی بگوید علی بنشین و سوختن فاطمه را بین در و دیوار ببین، علی می نشیند و دست به شمشیر نمی برد و بال و پر زدن شما را در مقابل دیدگان خود میبیند، هرچند تمام وجودش آتش بگیرد، اما اگر بنا باشد لب فرو ببندد فرو میبندد و به احدی سخن نخواهد گفت. گاهی شاید این علی در فراغ شما سر به چاه بگذارد و ناله بزند و فریاد بزند. ببینید روزه بخونم دیگه، یه روز به شهادت فاطمه زهرا بیشتر مونده. وقت اگر به خاطر علی تازیانت زدن رابطت با علی قطع نشه، نگاه کن فاطمه رو تا از بین در و دیوار بلند شد صدا زد فضل علی رو کجا بردن؟ علی رو کجا بردن؟ علی رحمت الله علیه و آله.